و اما نشر چشمه کتاب دیگه امروز داده به اسم طرز تهیه خوراک فرشته. این مجموعه داستانی که پویا منشیزاده نویسنده جوان نوشته اینو. امیدواری موفق باشه. نشر کرگدن کتابی منتشر کرده به نام شکستن طلسم وحشت که محاکمه شگفت‌انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوست پینوشه رو تو این کتاب مطرح کرده. نویسنده کتاب آریل دورفمن و مترجم خانم زهرا شمس. کتاب به چاپ سوم رسیده. جوانی با نام مهرزاد جعفری کتابی ترجمه کرده به اسم سیرسه که پرفروشترین کتاب اساطیری نیویورک تایمزه. مادلین میلر کتابو نوشته و انتشارات نفهمیدم. و اما نشر سالس. خانم هنگامه قاضیانی بازیگر معروف سینما، تئاتر و تلویزیون رو میشناسید. این دفعه با یک ترجمه اومده وسط میدان. سرزمین مرد سرخ پوست، قانون مرد سفید پوست. نویسنده کتاب ویلکام واشرن. استخوان رو که براتون خوندم باز هم یه بار دیگه میگم، نویسنده کتاب الکبر حیدری و از روی این کتاب در حال پیش تولید یک سریال هم برای تلویزیون هستند. و اما کتاب آخری که خدمتتون معرفی میکنم سرنوشت تیمورتاش از انتشارات جاویدان. تیمورتاش یکی از مردان سیاست اول قرن 14 هجری شمسی است. در خدمت شما ایم خانم لواسانی.
خیلی ممنون و متشکرم. من سعی کردم که کاملا سراپا گوش باشم و کتاب های شما انقدرم که خوب میخونین و خلاصه امروز هم آخرین روز آقای فروتن، دلمون تنگ میشه برای کتاب خونی شما مجددا.
خیلی متشکرم. پیشنهاد میکنم که امشب وقت کردین ساعت 10 شب رادیو پیام
بحبه.
من از 10 تا 2 و نصف شب اونجا قصه های کوتاه میخونم، برشت کتاب های مختلف دنیا رو میخونم. 4 ساعت من و حرف میزنم.
شنبه ها هر هفته شیفت شبانگاهی رادیو پیام ساعت 22 تا 2 بامداد.
بله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای فروتن. فعلا این لحظه باهاتون خدا
در خدمت شما این میز.
سرای اهل قلم.
در سرای اهل قلم امروز من یک مهمان گرانقدر دارم که هم از همکاران ما در رادیو بودن سالها و هم یکی از طنز پردازهای بسیار بسیار خوب هستن. کتب متعددی در این حوزه دارند. دیگه خیلی نیازی به معرفی ندارن. جناب آقای جلال سمیعی مهمان ما در سرای اهل قلم هستند. بله، میتونم گفتگومو آغاز بکنم. میخوام فکر میکردم که دوباره قراره که یه موسیقی بشنویم برگردیم. آقای سمیعی سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر خانم لواسانی عزیز و همه همکاران و استادانی که اینجا هستن. خیلی خوشحالم که شانس برگشتن به رادیو رو که خونه خودم میدونم برای همیشه رو این بار توی نمایشگاه کتاب و در کنار شما، یعنی با یک شوق مضاعفی دارم.
بزرگوار. کلن اردیبهشت و کتاب و رادیو وقتی که هر سه به هم گره میخوره یه اتفاق خیلی ویژه‌ای رو به نظرم رقم میزنه برای ماها که خیلی علاقه مندیم هم به کتاب و هم به رادیو. آقای سمیعی شما 4 در واقع کتاب در حوزه طنز داریم که حالا یک به یک من میخوام کوتاه دربارش صحبت بکنین، هم معرفی بکنین، شنونده های ما بیشتر آشنا بشن، همین که کلن بگین حال و روز طنز و کتبی که در این حوزه هست از نظر جلب مخاطب چطوره در این روزگار؟
من فکر میکنم بعد این قصه در واقع کتاب هام رو از این بخش شروع بکنم که همه کتاب هایی که من نوشتم توی سالهای مختلف از 84 تا 94 که چاپ شدن مدیون روزنامه نگار بودن بله. من هستن. همه این سالها من کار روزنامه نگاری کردم. کتاب اولم سال 84 یه مجموعه از طنز هام رو انتشارات سخنگستر منتشر کرد.
اسمش هم خیلی جذابه.
اسمش وقیره است. بله.
هممون یه وقیره داریم چه؟
دقیقا سه تا نقطه ایست که خیلی موقع در و خونده نمیشه. اسم این کتاب از اونجا، اسم اولین وبلاگی هم که من داشتم توی فضای عمومی این بود. اتون کتاب خیلی وقت خوشبختانه نایاب شده، نه که اگرم بود مایه آبروریزی بود برای یه جوان 21 دو ساله اون موقع شاید منطقی بود.
اولین کتاب شد.
کتاب دوم من کتابی بود به اسم چگونه نقاش شویم، مجموعه طنزهای کوتاهی بود از یک مجموعه چگونه هنرمند شویم که انتشارات سوره مهر کار کرد. بله. سال 89 یه تعدادی از طنزنویسا اومدن شوخی کردن با برخی از مشاغل که نقاشیش به من افتاد. آقای اسماعیل امینی حوزه بازیگری رو یه در واقع کتاب کوتاه باهاش داشتن، آقای مهدی نژاد حوزه شاعری رو داشتن و چند تا کتاب دیگه.
بهترین طنز پردازا دور هم جمع شدین و این
حالا اونا. بله من اشتباهی احتمالاً بین اونا بودم،
ولی حالا توازن بذارین کنار دیگه.
اون که اون مجموعه کتاب‌ها که به چاپ دوم هم رسیدن سال 89 انتشارات سوره مهر چاپ کرد. یکی از حسای خوب اینه که راستش وقتی میای توی نمایشگاه میبینی کتابات هنوز توی قفسه‌ها هستن، برای چاپ برای فروش هنوز به درد بخورن. کتاب بعدی من مجموعه ستون‌های طنزی بود که چند سال توی روزنامه هفته صبح داشتم. من هفته ای سه روز در واقع 5 سال دست کم یا 6 سال از سالهای 90 تا 95 من ستون تاکسی هفت رو داشتم. یه قصه در واقع مستمر با یک رخدادگاه آشنا برای همه به اسم تاکسی بود که یه راننده و یه آقای پیرمرد بازنشسته آرتش به قول خودش همیشه توی این ماشین هستن و بقیه مسافرایی هم که میانو میرن. فضای قصه های 400 کلمه‌ای کوتاهه.
بله.
این کتاب رو هم سال 94 انتشارات سوره مهر چاپ کرد و باز همون سال 94 یک کتاب کوتاهی در اومد به اسم رساله صد فرمان از من، از مجموعه یه وبلاگ طولانی بود که کوتاه می نوشتم. یه جورای ادای دین و همزمان نقیزه رساله صد پند عبید زاکانی.
بله.
کسی که از بزرگان همه در واقع طنز پردازها حساب میشه در زبان فارسی، یه جورایی یه نقیزه است و تقدیم هم شده به عبید زاکانی. در واقع تلاش شده که بیاد تعریف‌های اجتماعی امروز رو توی قالب فرمان‌های کوتاه طنزآمیز در واقع ارائه بکنه، که این کتاب هم باز سال 95 به چاپ دومش.
بسیار خوب. و از 94 تا الان که کتابی نداشت.
خیر، هنوز چیزی مرتکب نشدم مگر اینکه مجموعه جدیدی از مثلا داستان‌ها رو ببینم که آیا ارزشش رو داره و آبرومند هست که چاپ بکنم. حتماً
همچنان. و خیلی کوتاه درباره پرسش دوم من، کلاً وضعیت مخاطبین حالا کتاب طنز و نوشته‌های طنز رو چطور می‌بینین؟ این روزها فکر میکنم که اتفاقا خیلی بیشتر هم شده، حتی انتشاراتی که تخصصی داره تو این زمینه کار میکنه. فکر کنم مثلا انتشارات قاف الان داره واقعا کارهای خیلی خوبی از طنز پردازهای بزرگمون رو منتشر میکنه.
بله، همین رو میخواستم اشاره بکنم، این که در سالهای اخیر هم توجه در واقع بیشتری و جدیتری به طنز شده. طنز به معنای من بهتر بگم گونه در واقع فاخرتر و گونه انتقادیتر شوخ طبعی. ما هزل هم داریم که نوع دیگری از شوخ طبعیه، هجو داریم که باز نوع دیگری، فکاهه رو داریم که شاید لطیفه بهش نزدیک باشه. اگر به طنز به معنای در واقع این گونه با ارزشتر به نظر من شخصی و فاخرتر طنز صحبت بکنیم، این سالها توجه هم ناشرها هم توجه بسیاری از در واقع فعالیت‌های رسانه‌ای، چه در صدا و سیما چه در فضاهای بیرونی که فکر می‌کنم اهمیت رسانه قوی طنز رو در واقع فهمیدن، اوضاع خیلی بهتره. چند تا ناشر هم داریم که یکیش مثل کتاب قاف که رساله صد فرمان رو هم این انتشارات چاپ کرد، اینا تخصصی دارن کار طنز میکنن، یا همون انتشارات سوره مهر جزو ناشرهایی است که خیلی جدی تو همه این سالها حمایت کرده از انتشار کتاب‌های طنز. این جمله رو فقط بگم که من تصور میکنم با همه در واقع سختی‌هایی که وجود داره در بازار نشر، این شلوغی نمایشگاه و اطلاع از فروش آنلاینی که همزمان در خیلی از پنل‌های فروش کتاب دارم به واسطه مشاوره‌هایی که دارم، ما رو امیدوار می‌کنه که اوضاع در واقع تقاضا و تولید و عرضه طنز به معنای طنز پیراسته تر با پایه ادبی اوضاع رو به گسترش و رو به رشد.
بله و به نظرم چون حوزه کاملا تخصصی هم هست، شاید حالا نسبت به ژانرهای دیگه ما کمتر میبینیم که خیلی مثلا آثار ضعیف یا این که کسانی که حالا خیلی تجربه ی آنچنانی توی این حوزه ندارند وارد بشن. یعنی فکر میکنم که واقعا این امیدوار کننده استش از هر نظر. خیلی ممنونم آقای سمی، بی صبر منتظر چاپ کتاب تازه شما هستیم. حیف، این قلم طناز شما بسیار بسیار بی‌نظیره. سالهایی هم که در رادیو بودید و برنامه‌های طنز کار می‌کردید رو ما فراموش نمی‌کنیم. خیلی ممنون.
متشکرم. امیدوارم که این برنامه همچنان ادامه پیدا بکنه و فقط برنامه‌های موسمی نمایشگاه نباشه. متشکرم از شما و روز بخیر میگم به همه
شما. خداحافظی می‌کنیم و تحلیل 32 رو می‌شنویم.
تحلیل 32.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم لواسانی و گفتگوش. خانم لواسانی، در خدمت جناب آقای برزو سریزدی قائم مقام معاون اجرایی نمایشگاه هستیم.
آخرین روزه و میتونیم همه آنچه که باید از
سریزدی عذرخواهی میکنم. سریزدی عذرخواهی میکنم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب سریزدی.
سلام، خوش اومدین، خسته نباشین.
سلام، بسیار متشکرم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه مردم خوب و کتاب دوستی که صدای ما رو میشنوند.
بسیار سپاسگزارم. حقیقتاً کار اجرایی در گستره نمایشگاهی مثل نمایشگاه کتاب تهران جناب سریزدی با حالا در گام 32 3200 ناشر در بخش‌های مختلف، کار 11 روز جمعیت میلیونی و همه این گستره در میشه گفتش ید قدرت شما و همکارانتون البته در بحث معاونت اجرایی با چه سختی‌ها و البته شیرینی‌های همراه بوده؟
به هر حال سخت هست دیگه. منتها 11 روز مردم عزیز ما نمایشگاه رو می‌بینن، ما تقریباً 3 ماهه که مشغول به کار هستیم. به خصوص این که ما مکان ثابتی نداریم یا حتی مصلا برای نمایشگاه کتاب طراحی نشده، بنابراین این کار رو بسیار سخت‌تر میکنه و هر سال هم که تازه ما میایم مصلا اتفاقات جدیدی میفته، یعنی باز فضاها ممکنه که تغییر بکنه.
بله.
اما این سختی های کار هست. شیرینی کار اونجا هست که واقعا یک همدلی خیلی خوبی بین مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی کتاب ایران و صنف، که من خودم از صنف هستم.
بله.
و تقریبا چند ساله که نمایشگاه داره واگذار میشه به صنف، و البته خود دوستان مصلا که بسیار همکاری کردن و معاونت خدمات شهرداری تهران با تمام زیر مجموعاش مثل اورژانس، پلیس و سایر دوستان، پلیس راهوار، سایر دوستانی که حدود 60 سازمان و نهاد هستن که قطعا زمان ندارید من اسم همشون.
بله.
منم حافظه ندارم الان روز آخر.
اختیار دارید.
اینه که شیرینیش اینجاست که همه در کنار هم واقعا بی توقع دارن کار میکنن تا انشالله این 11 روز رو به نیکی پذیرای مردم باشه.
حقیقتا اعتراف میکنم که نمیدونستم به عنوان یکی از نمایندگان صنف در حقیقت حضور دارم. میخواستم سوال دیگری رو مطرح کنم، اون رو میذارم برای طرح پرسشی دیگر در جای دیگر. الان در جایگاه صنف های سریزدی عزیز، ما در نخستین برنامه الف بسم الله، همین برنامه‌ای که شما شرف حضور دارید، اصلا محوریت واگذاری به اصناف رو مد نظر قرار دادیم. ملاک ما صحبت دوستان یعنی واسپاری 90% از نمایشگاه 32 به اصناف بود. مهمانانی که حضور پیدا کردن، حتی نایب رئیس اتحادیه ناشران کتاب تهران در حقیقت مهمان نخستین روز بود، فرمودن که حالا اگه از عدد و رقم بخوایم بیایم بیرون، چون عددهای دولتی عموما عددهای اغراق شده هستش.
من.
ولی خب این قضیه صورت گرفته. در فرمایش شما این بود که چند سالی هستش که داره این مقوله انجام میشه، ولی خب صرفا واسپاری وقتی که جایگاهی برای نگاه قانونگذاری یا استفاده کردن از آرا و نظرات صنف وجود نداشته باشه تا چه حد میتونه مفید باشه؟
عرض به خدمت شما، آرای سمت که وجود داره به چه صورت میفرمایید که وجود نداره؟
منظورم اینه که شاید مثلا حالا وقتی که ما یک نهاد کلانی مثل معاونت فرهنگی بازوی اجرایش خانه کتاب رو در نظر بگیریم، مثلا سمت خواسته ای داشته باشه که با سیاست های این دو در یک راستا نباشه، هم سو نباشه، خب به هر حال خواسته سمت انجام نمیشه.
درست. ببینید حالا نهایت مطلوبمون رو من عرض میکنم، این که چقدر این اجرایی میشه حالا بماند.
خواهش میکنم.
مطلوب ما این هستش که کل کار توسط صنف انجام بشه، اون چیز که ما میخوایم، و وزارت ارشاد به عنوان ناظر نظارت بر کار ما داشته باشه، و این که این واسپاری به صورت کامل انجام بشه. این نهایت مطلوبی است که ما از طرف سمت میخوایم این کار انجام بشه. اما این که حالا 90% هم من نمیدونم که کدوم یکی از دوستان گفتن که 90% این کار انجام شده، واقعا این گونه نیست. اگر من درصدی نمیتونم بدم،
یکی از مسئولان خانه کتاب بود، حقیقتا منم الان دیگه تو خاطرم نیستش که بگم کدوم یکی از بزرگواران بود، ولی به نقل از خبرگزاری ایبنا این رو عرض کردم خدمتتون.
به هر حال کار اجرا که بله دست سمت هست، ولی خب به غیر از اجرا خیلی کارا هست که باید انجام بشه. من میتونم به خدمتتون عرض بکنم که به صورت کامل یا حتی همون 90% هم انجام نشده، ولی مطلوب ما این هستش که کلن اجرا و از ثبت نام گرفته حتی قیمت گذاری تمام مسائلی که وجود داره در نمایشگاه توسط صنف باشه، نهایتاً وزارت ارشاد به عنوان ناظر نظارت بکنه بر کار ما که اگر عیب و ایرادی هست ما بتونیم اونو برطرف بکنیم، یا همون هماهنگی که شما میفرمایید اونا رو خواهش میکنم نزدیک بکنیم به هم دیگه.
بسیار عالی. گفتگوی ما با جناب آقای سریزدی ادامه داره. خانم لباسانی
بسیار عالی، ممنونم. یه فاصله بگیریم 60 ثانیه، یک نویسنده یه محترم که در 60 ثانیه از کتاب خودش برای ما میگه.
60 ثانیه. سلام آقای نویسنده.
سلام. ضمن خسته نباشید، بنده مجید سانعی گنجی هستم، مؤلف و محقق کتاب قوانین. کتابی که در اینترنت وجود داره به نام دیاد هست، قانون شکایت های ساده و حقوق خانواده 1، 2 و 3 که اینها در صورت لزوم در اینترنت موجود هست. دوستان دوست داشتن میتونن در خدمتشون باشم. من با سپاس.
در خدمت جناب آقای سریزدی قائم مقام محترم معاون اجرایی نمایشگاه هستیم که بار دیگه بهشون خدا قوت عرض میکنیم. آقای سریزدی، توی فرمایشاتتون اشاره داشتید به این که به هر حال همه ما البته میدونیم که مصلی بزرگ تهران جای مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب نیست. اون دو سالی هم که شهر آفتاب رفتیم، یه سال شد نه؟
دو سالی
هم که رفتیم اونجا هم باز مشکلات عدیده‌ای داشتیم و به نظر میرسه که همچنان شهر آفتاب هم محل مناسبی برای نمایشگاه نیست. بالاخره کجا دقیقا محل مناسبیه؟ کی قراره حل بشه این قصه؟ سال هاست فقط ما میگیم مصلا خوب نیست، شهر آفتاب هم این همه تلاش کردیم بازم نتیجه نداد. کجا؟
به نظرم نگیم مصلا خوب نیست. بهترین جایی که وجود داره فعلا مصلاست.
آشام خودتون فرمودین که جای مناسبی نیست.
بله، گرچه برای نمایشگاه طراحی نشده. خب شهر آفتابم که خب ماجراهاشو میدونین دیگه، یعنی یه حالت پیش ساخته و اینا داشت که حالا دیگه داستاناشو می آب برد و هزار و یک مسئله دیگه، ولی به هر حال شهر تهران، کلان شهر تهران واقعا نیازمند یک مکان دائم هست، مثل چیزی که قبلا در محل دامیه نمایشگاه بود. بله اونجا واقعا، خب من چون 17-18 ساله که در خدمت نمایشگاه هستم و کار اجرایی میکنم اونجا، خب واقعا داستان فرق میکرد.
یعنی میگیری اونجا مناسب تر بود؟
نه، الان نه دیگه با این جمعیت. اگر مترو اونجا میومد و اونجا ساختمون هایی که وجود داره بازسازی میشد و زیرساخت ها بازم بله. تقویت میشد، بله خب خیلی بهتر بود، به شرطی که اون مسئله ترافیکش اینا حل میشد.
چون هیچ کدوم از اون اتفاقات نمیفته نهایتاً باید راضی بشیم، راضی بشیم
همکارانشون. بله این که حالا هستش، به حال میگن که حلوای نسیه چه حلوای نقبه هست، سیلی نقبه هست، آره حلوای نسیه. خدا قوت دارن حقیقتا خانم لواسانی، جناب آقای سریزدی، همکارانشون. به هر حال جایی که برای برگزاری نمایشگاه فراهم نشده، ما شاهد تجربه چندین و چند ساله منهای اون دو ساله که در شهر آفتاب بوده، با همه این سختی ها که در ابتدای فرمایش هم جناب آقای سریزدی بهش اشاره کردند داره برگزار میشه. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، هم رضایت مردم رو ولو به شکل نسبی و همراه داشته. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب آقای سریزدی.
من ممنونم از شما که
منت گذاشتید برمان.
واقعا در تمام طول این مدت واقعا صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه‌های مختلف این اطلاع رسانی رو کردن، از مردم بسیار متشکرم که واقعا ما رو غافلگیر کردن، یعنی بسیار حضور پررنگی داشتن. بله. ممنونم از همه مردم، همین خستگی ما رو در میکنه.
خدا رو صد هزار آرزوی توفیق دارم برای شما.
ما رو باشید به خدا حافظتون. خدا حافظ.
روی خط 32
بی خبر نمونیم، خواهش میکنم که
کلی خبر داریم سرکار خانم لواسانی. امروز نشست خبری جناب آقای دکتر جوادی، رئیس 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. امین خرمی، آقای جوادی گفتن که من به وزیر پیشنهاد داده بودم که امسال با توجه به مشکلات مالی نمایشگاه کتاب برگزار نشه، حتی تا این قدرم جلو رفتیم، اما خوشبختانه در اواخر سال 97 بودجه نمایشگاه کتاب تهران به معاونت فرهنگی تزریق شد و تصمیم گرفتیم که نمایشگاه رو برگزار کنیم. حالا اگر کمی و کسی هست این رو به بزرگی خودتون گفتم ببرید.
آقای جوادی مزاح کردن
بدون نمایشگاه کتاب.
حالا امسال کاملا جدی گفتن، حالا
امسال رسانه‌ها کمتر راجع به حذف بن دانش آموزی با آقای جوادی در حقیقت بله. وارد گفتمان شدن.
اتفاقا در مورد مشکلات مختلفی صحبت کردن، از ناشران گفتن و گلایه‌هایی که برای موضوع کاغذ داشتن، گفتن که ما واقعا تا قبل از عید بودجه رو نداشتیم و قرار نبود امسال اصلا نمایشگاه کتاب برگزار بشه.
از نمایشگاه بله کتاب واقعا نکشه.
من ولی من هم امین جان امیدوارم که شوخی کرده باشن. آره. آقای دکتر
امید.
جوادی
امید. دقیقاً.
تنها امید ما در سال، یکی از جاهایی که دوست داریم کلی منتظر میمونیم، یک سال صبر میکنیم واقعا. تا نمایشگاه کتاب تهران شروع بشه، این جمعیت رو میبینیم واقعا لذت میبریم.
آقای دارابیان تبدیل شده کاملا به یه قرار فرهنگی برجسته مردم ایران.
خانم لواسانی، جناب آقای حسین سفری مشاور معاون اجرایی 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفتن که نمایشگاه کتاب باید از حالت فعلیش خارج بشه، کمی کوچکتر بشه. گفتن که در سالهای گذشته ما روی حالا بحث کمیت خیلی تمرکز کردیم و همین موضوع باعث شده که بدنه نمایشگاه کتاب رشد قابل توجهی داشته باشه، اما گفتن که هم به نفع مخاطبان هم به نفع صنعت نشر کشورمونه که در سالهای آینده نمایشگاه کوچکتر جمع و جورتری داشته باشیم، بحث کیفی مطرح بشه و ناشرانی در نمایشگاه حضور داشته باشن.
که صحبت های آقای حسینی نیکم داشتیم.
هر روز صحبت های ما هم هست که بحث امیدواریم این اتفاق بیفته بشه.
امید.
خیلی ممنونم، متشکرم. بریم سراغ کتابخوان شو.
کتابخوان سلام.
خب خانم عدادیان منتظریم شما. چند نفر داریم الان؟
بله ما در خدمت
شما هستیم. چهار نفر دیگه. بله
چهار نفر هستن که اگر وقت بشه ما ازشون تست خواهیم گرفت. البته متقاضی خیلی زیاده آقای فروتن،
بله،
ولی چون وقتمون محدوده ما میریم سراغ شرکت کننده اول.
بپردازیم به مسابقه.
چشم، بفهمه. سلام آقا.
سلام، داوود نقیپور هستم، 28 سال سنم، از شهرستان لنگرود.
بفرمایید.
توی آشپزخونه خونه ما یه آبگرمکن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدا بیامرزم همیشه دو تا قوطی کبریت داشت، یکی جلوی جا کبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از چوب کبریتای سالم، و یکی هم پشت در آبگرمکن که توش چوب کبریتای سوخته رو نگه می‌داشت. یه روز دور توی کوچه مشغول بازی بودم، بوی خوش خورشت بادمجون منو کشون توی خونه و مجبورم کرد که با آشپزخونه سر بزنم. مادرم یه پیشدستی گذاشت جلو ما، گفت یه تعبندی بکن تا نهار حاضر شه. در آبگرم کن رو باز کرد و یه چوب کبریت نیمه سوخته.
مرسی، متشکرم آقای داوود.
بله، میریم سراغ
نفر بعدی،
شرکت کننده دوم. سلام.
سلام، روزتون بخیر. به نام خدا، جعفر ارفان‌دوست هستم، 33 ساله از تهران. توی آشپزخونه ما یه آبگرمکن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدا بیامرزم همیشه دوتا قوطی کبریت داشت، یکی توی جا کبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از چوب کبریتای سالم، و یکی هم پشت در آبگرمکن که توش چوب کبریتای سوخته رو نگه می‌داشت. یه روز ظهر توی کوچه مشغول بازی بودم، بوی خوش بادمجون منو کشون توی خونه و مادرم.
مرسی آقای جعفر.
بعد میریم سراغ شرکت کننده سوممون. سلام.
سلام، اشکان هستم، 30 ساله از تهران. توی آشپزخونه ما یه آبگرمکن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدا بیامرزم همیشه دوتا قوطی کبریت داشت، یکی تو جا کبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از چوب کبریتای سالم، و یکی هم پشت در آبگرمکن که توش چوب کبریتای سوخته رو نگه می‌داشت. یه روز ظهر توی کوچه مشغول بازی بودم، بوی خوش خورشت بادمجون منو کشون توی خونه و مجبورم کرد که با آشپزخونه سر بزنم. مادرم یه پیش‌دستی گذاشت جلوم و گفت یه تبندی کن تا نهار حاضر شه.
متشکرم اشکان. نفر بعدی.
بله بله، نفر بعدی. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجید منافی هستم، 31 ساله. توی آشپزخونه خونه ما آبگرمکن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدا بیامرزم همیشه دو تا قوطی کبریت داشت، یکی توی جا کبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از چوب کبریت‌های سالم، و یکی هم پشت در آبگرمکن که تو چوب کبریت‌های سوخته رو نگه می‌داشت. یه روز ظهر توی کوچه مشغول بازی بودم، بوی خوش خورشت بادمجان من رو کشون توی خونه و مجبورم کرد با آشپزخونه سر بزنم. مادر یه پشت دستی گذاشت شلوم و گفت یه تهبندی بکن تا نهار حاضر شه.
در متشکرم آقای.
بله، ما در خدمت شما هستیم آقای فروتن. بله. بزرگوار.
این آخرین آقای آخری اسمش رو نفهمیدم.
فامیلیتون رو بفهم. آقای منافی هستن.
آقای منافی.
بله.
خب ببینید، همه‌شون خوب بودن. من چند تا نصیحت بکنم. باید، بله، حق دارین. دفعه اول یهو یک متنی که تا حالا ندیدین و تا حالا نخوندین و باید بخونین. نفر دوم و سوم بهتر بودن، ولی ما با هر چهار نفر جایزه میدیم برای اینکه امروز آخری از ما یادگیری داشته باشن. فقط همه باید کار کنن. نفر دوم و سوم خوب تعریف کردن، نفر اول و چهارم باید خوب تعریف کردن و تمرین کنن که یاد بگیرن.
خیلی ممنونم، متشکرم. روز آخره، به همه برگزیده ها هم تبریک میگیم.
بله، متشکرم.
من فرهاد دهنوی هستم، تهیه کننده برنامه الف بسم الله. خیلی خوشحال